أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا ديانة إلا بعد معرفة، ولا معرفة إلا بإخلاص، ولا اخلاص مع التشبیه، ولا نفی مع اثبات صفات للتشبیه. خب اصلی که امام رضا بیان کرد شبیه اصلی هستش که در فقره اول هست. فرمود اول و عبادت الله معرفته. دوباره در 28م میفهمد هیچ دیانتی نیست مگر بعد از معرفت. لذا اگه انسان کسی میاد تو حجاب ضعیفه، تو نماز ضعیفه، توی دینداری ضعیفه، در خم ضعیفه، در اخلاق خانواده ضعیفه، در اقتصاد، در مسائل معامله ضعیفه، در شوهرداری ضعیفه، در زنداری ضعیفه، در تربیت بچه ها، ولی این هستش معرفت کافی نداره. یعنی اولین دلیل این هستش. ممکن است بعضی ها معرفت هم داشته باشن ولی در اثر گناه، بی تقوایی معرفتشون چیکار کنن؟ زیر سوال ببرن، معرفتشون عمل نکنن، به یقین خودشون عمل نکنن. اون مرحله دومه. اما اولین مرحله ضعف دیانت مال چی است؟ مال ضعف بصیرته. معرفت نیست، علمم نیست، معرفته. معرفت یعنی شناخت دقیق. اینو قبلا توضیح دادیم، شناخت جزئی دقیق، یه طور که دل آدم محکم شه، دل آدم قرص بشه و دیگه هی تردید بر نداره. بنابراین اگه کسی بخواد دیانت حقیقی داشته باشه باید شکاشو برطرف بکنه، باید شکاشو برطرف کنه. یه فهرستی از تردیدهاتون رو تهیه کنید. میگه من تردید دارم، همیشه باید حل کنم این قضیه رو دیگه، نباید تو خودم نگه دارم. کسی که مرضش رو نگه میداره تو خودش، خیانت ابدی به خودش، نسلش و اطرافیانش کرده. جایی تردید دارید نسبت به احکام اسلام، چه عقاید چه اخلاقیات، اگه تردید دارید بنویسید آقا من نسبت به این چیزا الان تردید نمیفهممش، تردید دارم. بعد این تردیدا خیلی ها شیطانی هستش، یعنی حقیقی نیستش. پس وقتی تردید و فهرستش رو درآوردی، یه بار بیاد خودت به جنگ این تردیدهای خودت، بگو حالا این تردید الان من نوشتم برای خودم، حالا میخوام خودم باش مقابله کنم، ببینم با فکر خودم میتونم اینو جواب بدم یا نه. اینو اول انجام بدید، یعنی خودت چیکار کن جواب بده. شاید جواب تو خودت باشه، غفلت داشتی ازش، سعی کن حمله کنی بهش، ببین چیکار میتونی بکنی، چی ازت میجوشه. خیلی وقتا اینجوریه، میبینی که نه تو خودت هم عقیده داری محکمی، فقط شیطان وسوسه داره میکنه، تو رو داره بی خود اذیتت میکنه. انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا. شیطان نجوا میکنه تو گوش آدم، خیلی چیزهای مقدس رو توهین میکنه بهشون، زیر سوال میبره چیزهای مقدس رو، فوش میده بهشون تا تو ناراحت بشی، اعصابت خرد بشه و فکر کنی خودت واقعا اینجوری بد جنسی که به مقدسات فوش میدی. میگم نه واقعا این چرا این فوشا باید تو ذهن من بیاد، در حالی که هیچ کدوم مال تو نیست، مال شیطانه. من چقدر بدم، این فکرای منفی چی اومده تو سرم، این فکرای بد چی اومده تو سرم. نه اصلا مال تو نیست اینا، هیچ کدوم. چون اگه مال تو بود بهش معتقد بودی دیگه ناراحتم نمیشودی. همین که ناراحتی یعنی بهش اعتقادی نداری، خودت هم نمیخوای بپذیریش اینا رو، ناراحت هم داری میشی. یعنی اون چیز همه کس توه، مقدسه، تو نمیتونی اجازه بدی و ناراحت هم میشی که در وجود تو یه کسی به مقدسات تو توهین کنه. لذا معلومه که مال شیطانه، میخواد غمگینت بکنه، میخواد اصلا بهت بگه ببین تو علکی هی نگو من عقیده دارم، شک ندارم، تردید ندارم، نمیدونم محکم. ببین الان اینجوری این حرفا رو میزنه تا تو یه دفعه دوچار خود کمبینی بشی و فکر بکنی که ضعیف شدی، ضعیف هستی. ببین خودت اول میتونی جواب بدی یا نه، بشین بنویس توی تنهایی تو خلوت، دلایلشو بگو، بهش حمله کن، بعد میبینی خیلی خیلی از این چیزایی که تو نسبت به شبهه داری خودت تونستی پاسخش رو بدی، چون تونستی جواب بدی، تو خودت هم هستش. پس این نکته. حالا نتونستی جواب بدی، قانع کننده نبود برات، اول زور نزن که خودتو قانع کنی، این خوب نیستش. ببین جواب قانع کننده داری دلتو آروم کنه یا نه. اگه نداشتی برو پیش کارشناس. فقط هم پیش کی؟ کارشناس نشه بری این شکت هم بگی ببین آره ببین شهین مهین نمیدونم اسخر جواد منم یه همچین تردیدی دارم نمیدونم اینجوری ها منم میگم اگه اینجوری باشه اینجوری به نظر تو آقا اون رو مریضش میکنی برای چی؟ اون برای خودش دینی داره بذاری خودش داشته باشه تو تردید تو اون میدازی مرض خودتو به طرف منتقل نکن فقط به هر کس غیر از متخصص بگی حرامه مرتکب حرام شدی یه کار شیطانیست فقط به متخصص به کارشناسش نه هر آخوندی هم تو خیابون دیدی فکر کنی متخصصه مثل یادم مثلا فرض الان جلو درد داره فکر کنه هر کی پزشک بودم میتونه جلو درد اینو خوب کنه با اون یکی مثلا ارتوپد بنده خدا یکی مال زایمانه یکی نمیدونم مال چیه این الان نمیتونه با جلو درد تو رو حل بکنه که بعد بری پیش متخصصی مربوط به چیه جلو تموم شد در حد عمومی میتونی کمک بخوای از پزشک ولی اگه تخصصی خاصی باید بری پیش کی پیش متخصص یه کارشناسی که میدونی میتونه تو عقاید جواب بده به تو تو اصول جواب بده و من اینجا رو تردید دارم واقعا تو این قضیه برام تردید شک شبهه ایجاد شده اینو جواب بده به من جوابشو بگیر ممکنه متخصص هم نتونه متخصص دیگه بتونه این کار انجام بده باید چند تا متخصص انسان مراجعه بکنه و پاسخش رو بگیره خب پس اول خودت فهرست رو تهیه کن ببین جواب میتونی بدی بهتر نتونستی از یک کارشناس چیکار میکنی کمک میگیری دلتو آروم کن بعد دیانت درستی میشه این ساختمون با تردید ساختمون دین رو با تردید و شک ساختن مثل ساختن یه ساختمون هست با مصالح ضعیف خب فرو میریزه دیگه فرو میریزه مثلا فرض فرمود یه نفر شوهرش آدم بدیه معلمش آدم بدیه از دست اون دل خوره میره با خدا تصفیه حساب میخواد بکنه بچهش میمیره طلاق میده طلاق میگیره نمیدونم شوهرش میمیره با یه استادی که خیلی هم قبولش داشته درگیر میشه از اون چیز بدی حتی ممکنه ببینه بعد میره سر دین پیاده میکنه این معلومه اعتقاداتش چیه؟ حتما ضعیفه چون ما نمیتونیم با درگیری با دیگران اصول رو چیکار کنیم زیر سوال ببریم مثل من با معلم ریاضیم خوشم نه درگیر شدم بعد میگم از این بعد دو تا 5 تا ها من مثلا دیگه قبول ندارم این دو تا 4 تا چه این گفته من دیگه قبول ندارم نه اون معلم ریاضی بدترین آدمم باشه اصولیو که داره به تو یاد میده تغییری نخواهد کرد یعنی اینم یه بهانه احمقانه و شیطانی هست مال آدمای تنبل و تنپرور هست آدمایی که مریضن که رفتار یه نفر رو بهانه قرار میدن برای بیدینی های خودشون برای فسق خودشون یه خانمی همین سر حجاب به من صحبت میکرد میگو من علتی که حجاب رعایت نمیکنم این هستش که پدرم خیلی من فشار آورده راجع به حجاب گفتم حالا پدرت اشتباه کرده حجاب ما داریم یا نداریم تو اسلام داریم یا نداریم بهش گفتم اونم این دلالشو بشین بخون این آیاتشه ببین اگه نداریم تو نمیدونی با خدا مشکلت درست بکنیم قیامت خودتو به خطر میریزی چون بابات بهت فشار آورده عقده فشار دیگران دلیل این نمیشه که ما دستورات رو رعایت نکنیم بگی آره من عقده‌ای شدم از بس به من فشار آمد من دیگه نماز نمیخونم من دیگه نمیدونم دین رو رعایت نمیکنم این کار آدمای مریض هست و آدمای تنبلی و بی‌حوصله که میخوان دنبال یه بهانه بگردن تا زیر بار مسئولیت نرن لا دیانت الا بعد معرفت پس ببین اگه کسی مبلغ خواست کار تبلیغی بکنه کار تبلیغی بکنه ما اصلا خیلی مبلغا هستن میخوان کار تبلیغی کنن رفته روستا یا تو جلسه بلند میشه میگه خب مردم من برای شما یه فکر کنم تبلیغ کرده مثلا زحمت کشیده تبلیغ کنه براتون یه حکم شرعی بگم نماز جماعت اینجوریه بعد اگه بخواد تقلید عبارت است از فلان خمستون رو اگه ندید اینجوری زکات رو اگه ندید با این هنوز اصول دینش براش جا نیفتاده مربی که فرصت داره اصول و درس بده هرگز نباید روی فرو چیکار کنه سرمایه گذاری کنه اول یه ذره ریشش رو محکم کن بپذیره اینو ببینه اینو بصیرت پیدا کنه بعد حالا بهش بگو خمسم بده زکاتم بده نمازت باید اینجوری باشه حجابم باید اینجوری بشه وقتی میگه لا دیانت الا بعد معرفتن یعنی رعایت با چی میاد؟ دیانت که همون رعایت است با چی میاد؟ با معرفت میاد. چشش میخوره به یه خانم بدحجاب، به یه دختر بیحجاب، دخترم این کار خیلی بده، این کار خیلی گناه داره، میری جهنم، نمیدونم. آقا این بنده خدا اینجوری که نتونی امر معروف نهی از منکر بکنی تو؟ خب این اگه الان رعایت نمیکنه چی ضعیفه؟ بله؟ معرفتش ضعیفه. و همه معرفت باید بهش بدی. ما همیشه وقتی میخوایم دینداری رو شروع بکنیم از ظاهر افراد شروع میخوایم بکنیم. میبینی این طلا حرامه ها، این ریش تو با تیغ تراشیدی دیدم اینجوریه ها، این حجابت اینجوریه ها، نمیدونم، همش از ظاهر شروع میکنیم. این فایده ای نداره. از ظاهر و عنوان و باطن، تو دارد دست ببری تو باطن. اگه از کسی ظهوری رو انتظار داری، دیانت یه ظهوره، اگه ظهوری رو انتظار داری باید چی رو ایجاد بکنی درش؟ باطنی که عبارت است از چی؟ معرفت. پس دقت کنیم، دیانت میوه معرفته، دیانت میوه معرفته. هی نه رو مشاور نمیم، دخترم چرا نماز نمیخونه، این پسرم چرا نماز نمیخونه، این چرا حجاب رعایت نمیکنه، این چرا احترام پدر مادر نداره. خب عزیزم تو اصلا بهش خوراک ندادی، غذا نخورده. مثل هی بری بگی آقا مثلا چرا پوستش داره اینجوری میشه، چرا موهاش داره میریزه، چرا ناخونش اینجوری هست، چرا؟ خب آقا خب معلومه وقتی پوست داره خراب میشه، ناخون داره میریزه، نمیدونم اینجوری میشه اونجوری میشه، معلومه تو باطن اتفاقی داره میفته. یه موادی کم است که الان بدن کم آورده، برو مواد رو تامین کن، نیازش رو برطرف بکن، مشکل حل میشه. ببین این بالای دیانت بنویسید کلمه ظاهر، بالای معرفت بنویسید کلمه چی؟ باطن، تا فرمول کاملا مفهوم بشه. لا دیانت الا بعد معرفت. اگر ما توقع دیانت در مردم رو داریم، هی بیا بگیم آقا تو این کشور وضع حجاب خرابه، باید یه کاری بکنه نیروی انتظامی قوه قضاییه. آقا جون نه نیروی انتظامی کاری میتونه بکنه نه قوه قضاییه، اونا وظیفه‌شون اینه کارایی بکنن، واقعا جلو فساد باید گرفته بشه، اون هیچ شکی تو این نیست. اما مشکل از اینجا نیستش که، مشکل از این است که مسئولین فرهنگی کشور این 30 سال کوتاهی کردن، آموزش پرورش کوتاهی کرده، ارشاد کوتاهی کرده، حوزه علمیه کوتاهی کرده، صدا و سیما کوتاهی کرده، معلم ها کوتاهی کردن، یاد ندادن این حرفا رو. بله مردم، مردم خوبی هستن، مردم لجبازی نیستن، مردم پاکی هستن. با این کسی که 1000 کیلومتر راه پاشید اومده امام رضا، دوست داره امام رضا رو، دین رو دوست داره، مظاهر دین رو دوست داره، قصد لجبازی نداره. ولی این خوبات بهش معرفت بدید. ولی معرفت کی باید به این معرفت بده؟ ولا مر، این یه اصل خیلی مهم است، فرصت نداریم روی این کار کنیم. تو بحثایی که حالا میخواید کار بکنید در راهشناسی، ضرورت شناخت احکام، دشمن شناسی، علم و یقین و انسان شناسی، اونجاها مفصل در این باره ربط بین معرفت و دیانت و جلسه اول دوره اول خود همین اسماء الله اردوی توحید کار کردیم. خب ولا معرفت الا به اخلاص، خیلی مهمه، این خیلی مهمه. اخلاص یعنی پاک کردن، خالص کردن. ما یه اخلاص داریم در نظام فکریمون هست، نظام معرفتی، چون میگه ولا معرفت الا چی؟ به اخلاص. در نظام معرفتی اشکال، افکار غلط، خرافه جلوی معرفت صحیح رو میگیره. بحثش رو پیروز کردیم، جلوی معرفت صحیح رو میگیره. اگر شما بخواید یک کسی معرفت صحیح پیدا کنه، باید اول معرفت های غلط رو ازش چیکار کنی؟ بگیرید. اینکه ما همیشه در انسان شناسی قبل از اینکه بگیم انسان کی هست، یعنی معرفت صحیح بدیم، بحث چی رو کردیم همیشه؟ اینکه انسان کی نیست. اول اینو درش بیاریم که گفتیم آقا انسان، اون بحث کمالات جمادی و نباتی و حیوانی رو مطرح کردیم، گفتیم انسان نه جماده نه نباته و نه چی؟ حیوان. اول تعریف های غلط فنبش باید زده بشه تا جا باز بشه برای معرفت چی؟ معرفت صحیح. یعنی باید شخص از خرافات، افکار غلط، افکار بی پایه و ریشه نجات پیدا بکنه، از سنت های غلط نجات پیدا بکنه. قرآن چقدر تلاش میکنه پیغمبر مردم رو از سنت های غلط نجات بده. آداب و رسوم آبا و اجدادی بسیارش غلطه، خب این نمیذاره دیگه من درست تفکر بکنم. میگه بابام بت پرست بوده منم بت پرستم، بابام گاو پرست بوده منم گاو پرستم. قرآن هم دلیل میاره، اولا کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. خب اگه باباتون عاقل نبودن، هدایت شده نبودن، شما همون مسیر رو برید که دلیل نمیشه چون باباهمون اینجوری بودن. آره ما تو خانوادهمون مهریه سنگین رسم ما هم نمیتونیم بشکنیمش، خانواده اشتباه کردن. پس اول معرفت باید تخلیه بشه، تهذیب بشه، عقل دل باید تهذیب بشه، باید اول اینو بریزیم بیرون، بعد میفهمون لیوزکی هم و یعلمهم الکتاب. اول پاکسازی، افکار غلط باید در بیاد، خرافه ها باید در بیاد، هر چیزی که غلط است باید شناسایی بشه، کنار گذاشته بشه تا شخص توان معرفت صحیح رو پیدا بکنه. دیگه چی؟ پس یک، پاک کردن فکرمون از شناختهای غلط و شرک‌آمیز و همچنین پاک کردن درونمون از گناهان، آلودگی ها، توجهات، شهوات، وابستگی های غلط به اینو، اینا رو با در بیاریم. تعصبات و وابستگی های غلط مانع معرفت صحیح میشه. صلوات خط بفرم. ببین چقدر قشنگ داره روش خودسازی رو حضرت به ما یاد میده. میگه اصل تو، ریشه تو معرفته، اول باید معرفت تو صحیح کنی. اگه معرفتت صحیح نشه، عقلت اول درست کار نکنه، فکرت هم درست کار نمیکنه. فکرت درست کار نکنه، دلت هم خراب میشه. همون رابطه که دیروز خوندیم دیگه، العقول و ائمه الافکار و الافکار و ائمه القلوب و القلوب و ائمه الحواس و الحواس و ائمه الاعضا. پس هر کس دوچار سردرگمیه با این فرمول سردرگمی در میاد، کاملا سردرگمی در میاد. یه نفر هم که دوچار سردرگمی هست همینجوری میشه سردرگمی درش بیاد. یعنی باید چینشاشو درست کرد اینا، اینا باید این چینشا کاملا درست بشه. من یه موقعی رفتم دکتر، اون دوران جنگ چند تا آسیب دیدگی داشتم، از بعضی هاشم بیشتر رنج میبردم، از این آسیب دیدگی هایی که داشتم بیشتر رنج میبردم. بعد به دکتر گفتم که من اینجوریه، وضعیتم اینجوریه، 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 این دردو دارم، این دردو دارم، این دردو دارم. گفت خب حالا یه آزمایش نوشت و گفت از این قسمت ها یه نوار تهیه کن و یه عکس بگیر. بعد گفتم آقا همین، بقیه چی؟ دردام چی؟ اینا که بیشتر من نظر کنه. که اول تا این درست نشه بقیه قسمت ها درست نمیشه. و دکتر چینش رو بلده، اینجور نیستش که بگه خب کجات کجا 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 درد میکنه، بیا مثلا این همه قرص بردار بخور، این همه دارو بردار بخور. خیر، الان خیلی وقتا ما برنامه می‌نویسیم، عزیزان میگه این برنامه مثلا من این مشکلی که داشتم این چه ربطی به این موضوع داره، برای من یک کتاب و سیدی نوشتن، این چه مشکل من ربط نداره. چرا؟ اتفاقا ربط داره، تو متوجه ربطش نمیشی. تو باید اول از اون چیزی که نیاز داری، باید پایه اصلیت باشه، ریشت باید درست بشه تا اخلاقت هم درست بشه. میگه من مشکل اخلاقی داشتم، با خانومم مشکل داشتم، این بس عقیدتی برای من نوشته، با زنم با شوهرم مشکل داشتم، چرا اینجوری تجویز شده؟ نه، اگه این حل بشه، اگه این حل بشه، مشکل اخلاقیت هم حل میشه. برای این برنامه درسته، تو باید عمل بکنی برنامه رو. خب حالا حضرت، پس ما تا پاکسازی صورت نگیره، چیزای غلط، بد، وابستگی ها، آلودگی ها، گناه ها رو بیرون نیاریم، نمیتونیم دیانت رو رعایت بکنیم. باید اصلا وابستگیش رو به این چیزا کم بکنیم. یه خانومی که مثلا وابسته است به این که بقیه قیافه منو ببینن، هیکل منو ببینن، خوشگلی منو ببینن، ناخونای منو ببینن، نمیتونه دینداری کنه، نمیتونه نماز بخونه. میگن خانم اینجوری میگه، میگم من نمیتونم آرایشام پاک کنم، شب میام 17 رکعت رو با هم میخونم. من تو طول روز هی برم آرایشام پاک کنم تو خیابون، بعدم وضو بگیرم، چرب نباید باشه، مانع نباید باشه، لاکامو چیکار بکنم؟ این میخواد هم خدا رو داشته باشه هم دنیا رو داشته باشه. من میرم بعدن همشو قضا اصلا الان ولشون، یه هفته میخوام برم فسق و فجور، بعضی اینجا یه هفته من میخوام برم دبی نماز نمیخونم دیگه، ولشون میخوام خورم فسق و فجور کنم، بعدم میام از قبه میام توبه میکنم، یه هفته هم قضا میکنم. خب کسی که اینجوری دیگه دیانت نمیتونه داشته باشه، چون نمیتونه دیانت داشته باشه. حالا یکی از اون افکار غلط رو هم حضرت معرفی میکنه، یکی از اون افکار غلط تشبیهه، تشبیه خدا به مخلوقاتش، که اینو مفصل صحبت کردیم در اردوی اول. ولا اخلاص مع التشبیه، بس نفی صفات از خدا و تشبیه رو اونجا مفصل گفتیم دیگه. حالا کسی سوال داره برگرده به همون بحث اول، اردوی اول. یکی از اون افکار غلط تشبیه، میگه شما نمیتونید تفکر صحیحی در مورد خدا داشته باشید، نمیتونید معرفت دقیقی داشته باشید مگر اینکه تشبیه رو چیکار کنید؟ بردارید تا به اخلاص برسید، معرفتتون درست در بیاد. برای تو توضیح نوشتم، برای پیدا کردن اخلاص نیز باید یکی از مهمترین شناخت‌های غلط یعنی تشبیه را کنار گذارد. تشبیه خداوند به مخلوقات و قائل شدن صفات مادی و سلبی و نیز خصوصیات جسمانی و محدود برای خداوند مانع از اخلاص می باشد. خدایی که تو انقدر ضعیفه برات، یه خدایی که انقدر ضعیفه، مثل خدای انجیل، خدای انجیل یه خدایی هستش که با پیغمبرش کشتی میگیره میخوره، از یعقوب میزنه زمین خدا رو. شما تو انجیل رو نکنید، پیغمبر رو از دم مشروب خور و زناکارن، اسمت برای پیغمبر معنا نداره، همه شونا هم مشروب خورن، هم زناکارن، هم دروغ میگن. هم برای همین الان خود کلیسا آمار داده که از هر 6 تا کشیش یکیشون به خدا و مسیح اعتقاد نداره. کشیش ها یعنی مسئولیت چیه؟ مسئولیت دین مردم رو داره، ولی خودش مردم میرن بهش مراجعه میکنن میگه آقا اینا خرافه است، این حرفا چیه؟ اه مثل اینکه الان بره به پزشک مراجعه کنه، پزشک بره مثلا ولکم این حرفا چیه، دکتری چیه، برو برو هر آشغالی خاصی بخور، مثلا آقا تو درس خوندی برای این کار؟ اینجوری شده دیگه. خب این افکار غلط، ما نمیتونیم از یه فکر غلط یه خدای غلط عاشقش باشیم. حضرت فرمود چی؟ ولا لهو تزلل من بعزه، تو نمیتونی عاشقانه با این خدا رابطه برقرار کنی، تزلل داشته باشی براش، کوتاه بیای در مقابلش و اطاعتش کنی. وقتی یه خدای فسقلی و من بعزه، خدایی که ترکیب داره، یه خدایی که ترکیب داره دیگه اصلا معشوق نمیتونه باشه. الهی که آدم میتونه کوتاه بیاد در مقابلش، الهی هست که زورت بهش نرسه، الهی که تو زورت بهش میرسه پیغمبر کتکش میزنه و دیگه نمیدونم خودت هم که مثلا یه اله ضعیفی هست، مثلا آدم این خدا هیچ وقت حساب نمیبره. لذا ما خیلی وقتا از خداهایی که خودمون ساختیم برای خودمون، حضرت میفهمن توهم کردید، خداهایی که خودتون دارید خیلیاتون توهمیه، این خدا حساب هم نمیبره. این خدا نه عرضه داره جلو گناه کردن تو بگیره، نه عرضه داره شادت بکنه، نه عرضه داره گذشته تو جبران بکنه که تو دائما با گذشته داری ور میری و قصه گذشته رو میخوری، نه خدایی هست که عرضه داره استراب آینده تو بگیره، نه خدایی هست که عرضه داره کنارت باشه باهاش زندگی کنی تنهاییاتو پر کنه. و چه درد میخوره یه خدایی که هیچ کدوم از این خواصو نداره؟ آدم باید بره دنبال یه خدای خوب بگرده پیدا بکنه. انین لا اوهبول آفلی، من این خداهای موقتی و محدود و پیزوری و به درد نخور خوشم نمیاد. برای اگه ما میبینیم خدامون نمیتونه تنهاییامونو پر کنه، هی باید موبایل دستمون باشه، اسمس بزنیم، تلویزیون روشن کنیم، بریم سراغ ماهواره و اینترنت، بزنیم از خونه بیرون، معلوم خدات یه خدایی هست که نمیتونه تنهاییای تو رو پر کنه، اصلا نمیتونی باش رفیق باشی. این خدایی که ما داریم، شما برید این دعا رو بخونید ببینید چقدر قشنگه. یا اماد من لا اماد له، یا زخر من لا زخر له، یا سند من لا سند له، این خدا. یا رفیق من لا رفیق له، یا حبیب من لا حبیب له، یا اوه اینقدر این خدا قشنگه. یا کنز من لا کنز له، گنج کسی که گنج نداره، این خدایی که گنج من نیست، دارایی من نیست، همه کسم نیست، پشتوانم نیست، امادم نیست، زخرم نیست، سندم نیست، رفیقم نیست، حبیبم نیست، طبیبم نیست، اصلا این خدا به درد نمیخوره، ما بریزش دور، این خدای ساخته خودتونه. کل ما امام صادق میگه چی؟ میگه همون چیزایی که شما تو خیالای خودتون از خدا ساختید همه ساختای خودتونه، مصنوعون مردودون الیکم، خودتون ساختیدش، به خودتونم برمیگه. این خداهای به درد نخور باید بریزیم دور. خدایی که اجازه میده تو هر گناهی بکنی، خدایی که اجازه میده تو هر جا قصه بخوری، خدایی که هیچ جا تو زندگی کمکت نمیکنه، پشتیبانت نیست، تو مسائل زندگی، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل سیاسی به دادت نمیرسه، دستتو نمیگیره، دعاتو اجابت نمیکنه، یادت نمیکنه، کمکت نمیکنه، این چه خدایی اصلا؟ پس بدونی خدایی که هیچ جا نیست، اصلا کمکت نمیکنه، عرضه نداره شادت بکنه و آرومت کنه. قرآن میگه چی؟ میگه اگه میخوای ببینی یه نفر چقدر مؤمنه، ببینی چقدر شاد و آرومه. پس معلومه مؤمنی که به خدای حقیقی، خدا اصلیه، ها، الله تبارک و تعالی ایمان بیاره، حتما شاد میشه و حتما چیه؟ آرامش شخصیتی داره. این دیگه عصبی و پرخاشگر و قرصی و دیگه نمیدونم زود رنج و حساس نیست که دعوا بکنه. یکی از که مثلا سه روز یه بار، چهار روز یه بار، هفته یه بار با شوهرش دعوا میکنه، پرخاشگری میکنه، با زنش دعوا میکنه، با بچه‌اش دعوا میکنه، دائما داد میزنه، فحش میده، حرفای زشت از دهنش در میاد، نسبت ناروا میده، بدبینی داره، حساسیت داره، اصلا خداش خیلی بی عرضه است، اصلا به دادش نرسیده. خدایی که نمیتونه با من باشه، نه تو مسافرت با همه، نه تو رخت خواب با همه. قرآن میگه خدای خوب تو رخت خوابم با ات. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اصلا تو رخت خوابم با ات، قشنگ سرش رو بالش توه. این خدایی که قرار تو رخت خواب پیش من نباشه، من تو رخت خواب با افکار مالی خولیایی و نمیدونم فکرای کارتونی و نمیدونم فکرای گناه و فکرای نگران کننده منو تنها بذاره، خدایی که منو قال میذاره، تنها میذاره، وقتی دنبال پناهگاه میگم به دردم نمیرسه، تو ترس، تو تنهایی، توی نمیدونم مشکلات پیشم نیست، خدای ساخته خودت. اما خدای قرآن اینجوری نیست، خدای قرآن همه جا باهات هست، ان معی ربی سیهدین، همه جا کنارته. شوهر داشته باشی یا نداشته باشی، مرد نمرد، زنت مرد نمرد، بچه ها مردن نمردن، باشن نباشن، فقر، ثروت، سلامتی، بیماری، فی شدتن، فی رخائن، همه جا باهات هست، یه لحظه تنها نمیذاره. تو خوابه، تو بیداریت، همه جا این خدا هست، همش بهت کمک میکنه، شادی میده، آرامش میده. اصلا با وجود این خداست که اون قاعده رو من در مورد گذشته و آینده گفتم. گفتیم چی؟ اون چه که در مقابل ماست، در آینده ماست، بی نهایت قشنگتر، زیباتر، مهمتر، گرون قیمتتر از اون چیزیست که در گذشته ما بوده. با یه همچین خدایی درست میشه، نه یه خدایی که اصلا خودش هم نمیتونه نگه داره. بیکی گفته بودن ژله بخور، این ژله برای قدرت بدن خیلی خوبه، گفته این که خودش هم نمیتونه یاد داره، این خودش لرزونه که همه این که میتونست خودش رو قوت میداد. خب حالا اگه بخوایم تشبیه نداشته باشیم باید چیکار کنیم؟ ولا نفی مع اثبات صفات للتشبیه. اگر و با اثبات صفات، صفات مخلوقات برای خداوند نمیتوان تشبیه را نفی کرد. اگر بخواهی تشبیه را نفی بکنی باید چیکار کنی؟ باید صفات مخلوقات از خدا برداری. صفات های ضعیف، صفات هایی که در مورد خدا گفته شد. اگر کسی بخواهد تشبیه را نفی کند باید صفات و خصوصیات مخلوقات را که حاکی از نقص و محدودیت است برای خداوند اثبات نکند. مثلا یک کسی گناه میکنه بعد معتقد خدا نمیبخشدش، این معلومه خداش خدای به درد نخوریه. یه دریا گناه آدم داشته باشه، یه عمر 40 سال 60 سال گناه داشته باشه، هر گناهی فرق هم نمیکنه چی، هر گناهی دیگه. شما ببین امام رضا علیه السلام یکی از اصحابش بهش میگه فلانی از سردارای مأمون رفتم مارمزون دیدم داره غذا میخوره، بهش گفتم تو چرا روزه نمیگیری؟ گفت آخه من چه روزه بگیرم در حالی که 60 نفر از سادات رو من شمشیر زدم، به دستور مأمون ریختم تو این چاه، زن بچه کودک بزرگ، دیگه چه نمازی چه روزی وقتی کسی این همه آدم کشته باشه مگه خدا دیگه کوتاه میاد؟ امام رضا فرمود بهش بگو که اون ناامیدیت گناهش بیشتر از کشتن اون 60 نفره. هیچ گناهی نیست که خدا کم بیاره جلوش، چون کم بیاره خدای چی میشه؟ میشه خدای محدود، خدای ضعیف. این خدای ضعیفه. پس شناختم هم چیه در واقع از این خدا؟ غلطه. خدایی که نمیتونه گذشته منو جبران بکنه، ندید بگیره، نه تنها ندید بگیره، قرآن میگه من خدایی هستم که همه گناهان گذشته شما رو که میبخشم. لا تیأسوا من روح الله، از روح خدا رحمت خدا ناامید نشید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناه ها رو میبخشه. تازه میگه چی؟ میگه نه تنها میبخشم، به جای همه گناهام که بهتون ثوابم میدم. یه همچین خداییه. یبدل الله سیئاتهم حسنات، گناهات رو تبدیل به حسنه هم میکنن. این خدا، خدایی که آدم عاشقشه، دوست داره هزار بار براش بمیره، هزار بار براش جهاد کنه بمیره، براش فداکاری کنه، براش سختی بکشه، براش روزه بگیره، براش نماز بخونه، براش نماز شب بخونه، براش بره تو آفتاب بشینه ساعتها عبادت بکنه. این خدا خدای دوست داشتنی هستش. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وآل محمد